أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. و ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية
حبيبت حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. آن بانویی که تاج شفاعت به دست اوست، هر تار و پود عالم هستی ز هست اوست، آن را که حق به سوره کوثر ستوده است، در شأن دل هر آنچه بگویم شکست اوست، در شأن دل هر آنچه بگویم شکستم. عن ابي عبد الله عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى. امام صادق عليه السلام فرمودند ایشان صدیقه کبراست و بر محور معرفت او تاریخ گذشته شکل گرفت. یه صحبت کوتاهی آماده کردم برای امشب، شرح کوتاهی بر یکی از بیانات فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد آج آقا امجد، چون خیلی این بیانو دوست می داشت. من خیلی دلم می خواست یه روزی توی جلسه این بیان حضرت رو یه توضیح مختصری در حد یه نمی از یه اقیانوس خلاصه تقدیم کنم و انشاءالله یادگاری بمونه. قالت فاطمة الزهراء علیها السلام من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر ساعت که یکی از کلمات اندکی که از حضرت باقی مونده، کلمات ایشون خیلی متاسفانه زیاد در دسترس ما نیست، خیلی کم، یکی از این کلمات گوهرباری که باقی مونده این بیان نورانیه که حاوی اسرار سیر انسان در مسیر بندگی. یکی از خیانتها به بشر اینه که خیلی آدم حرف بزنه و مخاطب رو گیج کنه، صد تا مطلب بگه آخرم نفهمه مخاطب اینو به هم چه ربطی پیدا کنه. یکی از خدمتها به بشر اینه که انسان مطالب فراوانو در قالب یک عبارت کوتاه بگه. بله اگه 100 تا جمله گفت ولی آخر شنونده یه جمله بشنوه. و این فرمایش پیغمبر خداست که اوتی تو جوامع الکلم، به من جوامع کلم داده شده. جوامع کلم عبارتهای کوتاهی که پر از مغزه. این عبارت کوتاه و پر از مغز که حالا ما میگیم پر از مغز، به اندازه خودمون میگیم، ما ظرفیتمون مثل یه سوزنه که بزنن تو اقیانوس، نه تازه یه انگشتونه ها، یه سوزن. سوزن بزنی تو اقیانوس بیاری بیرون، چی ازش با خودش همراه میاره؟ فقط یه ظاهری از رطوبت، چیزی از اقیانوس نمیتونه برداره. از این اقیانوس فضایل انسان کامل ما اون چی که میفهمیم مثل یک سوزنیست که زده باشیم در اقیانوس. این تعبیر خضره. موسی ازش پرسید علم از کجا آوردی، گفت علم من در مقابل دانش حق تعالی این گونه است. حالا این جمله عجیب که حاوی اسرار سیر انسان در مسیر بندگیه، بسیار جمله فوق‌العاده‌ایه. برای اینکه حالا همون تعبیر سوزن ما از اقیانوس معلوم بشه، تحلیل مختصری کردیم که خدمتتون تقدیم میکنیم و من خودم این روزها این مدتی الان در این فضایی دارم سیر میکنم که آدم خیلی براش مشکل از اون فضایی که توش بیاد بیرون یه مطلب دیگه ای رو آماده سازی بکنه. اینا سیر خود آدمه، گفتگوها سیر خود آدمه. آدم اونجایی که هست از اون دریچه که داره نگاه میکنه مطالب رو میبینه. حالا منم به همین حسب اینو تقدیم میکنم، اگه برای بعضی از دوستان تکراری بود عذرخواهی میکنم، گرچه در تکرار خاصیت هست. من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. یکی از نکته هایی که خیلی مهمه در شکافتن آیات قرآن و کلمات اهل بیت اینه که این سخنان در درونشون گاهی یک کلید واژه هایی هست، گاهی که نه همیشه هست. بعضی وقتا ممکنه همش کلید واژه باشه، حالا یه چیزی به چشم ما میاد، به نظر ما کلید واژه میاد. وقتی اون کلید واژه رو شما باز میکنی، یک بار عبارت خودش رو شروع میکنه به نمایش دادن و نورافشانی کردن و فوران کردن. توی این عبارت نورانی اون چیزی که به نظر میسه کلید واژه های عبارته، یکی اسعد است، یکی کلمه خالص، یکم کلمه عبادته. حالا برای اینکه روشن بشه این بیان داره چی میگه، ما از این کلید واژه عبادت شروع کنیم. خیلی مختصر، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 24 در مورد عبادت میگه اصل البته عبادت و عبودیت یکیه دیگه، اینا یه لغت‌های مترادفه. اصل العبودیت الخضوع. الان دو خط بعدش دوباره به جای عبودیت از عبادت استفاده میکنه. ایشون میگه اصل عبادت خضوعه. و بعد یکم جلوتر از این تعبیر میگه فکان العبادتو هی نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لربه. معنای عبادت این است که عبد خودش رو در مقام مملوکیت رب به خیش قرار بده. این دیگه از این بهتر نمیشه تعبیر یا تفسیری برای شرح این کلمه به کار برد. معنای عبادت این است که خودش رو در مقام مملوکیت رب به خودش قرار بده. فکان العبادت و هی نسب العبد نفسه، خودش رو نسب کنه، قرار بده فی مقام المملوکیت لرب. حالا با توجه به این معنای عبادت که ایشون شرح میده و دقیقا مطابق همون معنای عبادتی که امام صادق علیه السلام در حدیث معروف عمان بصری بیان میکنه که من دیگه چون بارها اونو خدمتون تقدیم کردم نیاوردم، دقیقا این تعبیر همون تعبیریه که اونجا اومده، خلاصه اون تعبیر نورانیه. حالا خالص عبادت چیه؟ این که معنی عبادت بود. خالص عبادت اینه که هر قد عبد در سیر در مقام مملوکیت رب پیش میره. حالا ببینید داستان انسان داستان سیره. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا اینطوری نیستش که ما مثلا این شیئی که الان تو دست منه، خب مثلا ما الان اینو از اینجا برمیداریم میذاریمش اینجا، بعد جا به جا میشه مکانش و بعد هیچ اتفاقی هم تو این عالم نمیفته. حالا عرفیشو میگم دیگه، حالا نگه اثر پروانه‌ای میگه که اگه مثلا اینو جا به جا نمی کردی هزار سال دیگه دنیا زیر و رو نمیشد، مثلا دنیا 3000 سال دیگه قرار زیر و رو، من اینو جا به جا کردم. من با اون فعلا کاری ندارم، عرفن دارم. عرفن هیچ شده این تغییری نمیکنه، همونه. بعد فردا هم که شما تشریف بیارید اینجا این زمان رو طی میکنه، بازم این همونه. پس در طی زمان و مکان عرفن این همونه، البته حقیقتا همون نیست ولی عرفن همونه دیگه. ما مثلا فکر نمی کنیم آنه این الان یک کاوری بود الان شده لپتاپ. اما انسان اصلا اینطوری نیست. انسان دائما در حال تغییر و تحوله، دائما داره طور آدم ها عوض میشه، در هر لحظه طور آدم ها عوض میشه. کسایی که مراقبه دارن حتی میتونن تغییر خودشونو در لحظات کوتاه متوجه بشن. کسایی که اهل مراقبه خیلی نیستن همسال من تو مدت کوتاه متوجه ممکنه نشن، ولی در دراز مدت متوجه میشن. مثلا شما فرض کنید خودتون رو پیش مقایسه میکنید، میبینید فرق کردی با 10 سال پیش که قطعاً فرق کردی. آدمای دیگر هم تشخیص میدین، رفیقی داشتین بار دوران دبیرستانتون بوده الان بهش میرسید مثلا میبینید خیلی عوض شده نسبت به اون موقع. حالا یا مثلا در مسیر صلاح آدم با صفایی شده یا اون صفایی بچگیش از دست داده، میگه این یه جوری دیگه بود، یه جوری همش قلمبه سلمبه شده، چون سیر کرده، سیر باطنی کرده. حالا من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، اینجا یه حرفایی دارم بعدا اسپویل میشه برای بعضیا، بعدا میخوام یه جای دیگه بگم. یک کلید واژه‌ای است، وقتش یه جای دیگه است. پس مقام مملوکیت هم خودش یه سیره، یعنی انسان داره توی این وادی سیر میکنه. حالا وقتی سیر میکنه از احساس مالکیت نسبت به تمام امور دست میکشه آرام آرام. سیر انسان اینطوریه، یعنی اگه اهل مراقبه باشه در بیانات دینی رو به عنوان ملات و دستمایه سیر خودش انتخاب بکنه، اتفاقی که براش میفته دست کشیدن از مملوکیته. حتی اگه دیندار هم نباشه، تجربه زندگی بهش نشون میده که بابا یک کس دیگه ای انگار داره این عالم رو اداره میکنه. این آدم میفهمه. نه، این حرف که من میزنم به معنی خونسا بودن تاثیر و تاثرات ما نیست. ما همه زندگیمون و سعادتمون در چرخه علم و عمل خودمون رقم میخوره. اما میفهمیم این عالم بالاخره یه مدیری داره. و احساس مالکیت از دیگران از همون سر. میفهمیم بارون میباره زمین و سبز میکنه، ولی میفهمیم بارون خودش مملوکه. میفهمیم ما تلاش میکنیم رزق و روزی به دست میاریم، ولی میفهمیم تلاش ما مستقل نیست و الی آخر. حالا مقصود از تمامی امور که میگیم دو گروه از امور خارج از خودمون هست، مثلا مال و جاه. بله اگه کسی اهل مراقبه باشه اینو میفهمه. میگم نباشه که خب نمیفهم، میگه مال خودمه دیگه. به قارون گفتن که از آنچه که آتاک الله، الله برات آورده، چون اون اهل مراقبه بودن، از تعبیر آتاک الله استفاده کردن. اما قارون بلافاصله در جواب گفت اوتی توهو، من خودم به دست آوردم اینا رو، چون اهل مراقبه نبود. حالا اگه مال و جاه رو بگیم امور خارجی، این مراقبه در سیر زندگی قدم بیشتری از اینجاست. نه اینکه مثلا من فکر میکنم خب حالا دیگه این لپتاپ مال خداست به من داده، بالاتر از ایناست. اتفاقا اصلا از اونجا نیست سیر، از یه جای دیگه است. از کجاست؟ از دارایی های خودش. چون انسان، من الان نسبت به این لپتاپ علم شهودی که ندارم، این واقعا یه لپتاپ حالا مال منم هست دیگه، مال آقا علیرضا هم مال خودمون کردیم، شبیه مال منه، این مال خودمه. اینو که چجوری مثلا میخوام بگم نه این مال من نیست، این فقط یه گفتگوی معلم دینی هست. بله آزا یه معلم دینی اومده نه این مال شما نیست، این ملک شما نیست، اینم مال شما نیست. این یه گفتگوی معلم دینی عقیدتیه، حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اما وقتی به درون خودمون مراجعه میکنیم، در درون خودمون میابیم که افعال ما مال خودمونه یا مال یکی دیگه است، صفات ما مال خودمونه یا مال یکی دیگه است. و بعد توی اوج این سیر، آیا اصلا اصل وجود ما از آن خودمونه یا از آن یکی دیگه است؟ در مقام مراقبه اگه یه استاد خوبی داشته باشیم، یه سیر درستی داشته باشیم، متوجه میشیم. نباشیم هم توی جایی، توی حدی، توی خمای زندگی متوجه میشیم. توی جایی که خیلی خوب متوجه میشیم، توی مواردی مثلا خیلی خوب متوجه میشیم حب و بغضمون دست خودمون نیست. اینو خیلی خوب متوجه میشیم. بله ما مثلا یه کسی یا یه چیزی رو دوست داریم، ولی نمیتونیم اراده کنیم دوستیشو بریزیم بیرون یا اراده کنیم دشمنش بشیم. نمیشه، دست خودمون نیست. از یه چیزی که بعدمون میاد بعدمون میاد، از یکی که خوشمون میاد خوشمون میاد. نمیتونیم یه کاری کنیم همین الان بگیم نه من علی یه فشاری به خودم میارم دیگه از شما بدم. نمیشه. بعد آرام آرام از افعال به صفات سرایت میکنه، از صفات به اصل جان سرایت میکنه، که انسان متوجه میشه خودش ملک خودش نیست. از اینجا میفهمه که اون بیرونی هم ملک خودش نیست، ولی از بیرون نمیشه به درون رسید، از درون باید به بیرون رسید. اون آفاقیه، این انفسیه، معرفت نفس باید میخواد. حالا این همون گفتگویی که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ای مؤمنانی که. حالا این تجارت چیه؟ توی تجارت شما باید پول دراری دیگه، بعد به قول این خارجی ها پولم سیف کنی دیگه، هی پول در رو هم یه جورایی سیفش کنی، حالا یه جوری یا ملک بخری، نمیدونم زمین بخری، سهام بخری، با سرمایه گذاری کنی که این پول دائما ارزشش محفوظ بشه، بعد بازه بیشتر هم بشه. تجارت اینه دیگه، تجارت کاهش پول که نیست. اما خداوند تجارتش برعکس تجارت بشریه. یه تجارتی بهتون نشون بدم که شما رو از عذاب دردناک نجات بده، راهنماییتون کنم. خب بله، چیه این تجارت؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. میگه با اموال جانتون مجاهده کنید در راه خدا. مجاهده کنید، این مال جانتون رو بدین دیگه. خب مال و جان مال خودمه، مخصوصا جان. حالا مال بره، البته مال جون آدم بره مهم نیست، مالش نره. بله، ولی حالا مال بره، بالاخره مال جایگزین داره، ولی جون که دیگه جایگزین نداره، که جون نداشته باشه مال همه عالم مال من. تؤمنون بالله و رسوله، چرا اینو میگه؟ چون داره دائما، حالا شما ببینید از این عینک قرآن رو بخونید، قرآن دائما از این عینک داره سلب مالکیت میکنه از همه چیز، از باران سلب مالکیت میکنه، از زمین سلب مالکیت میکنه، از انسان سلب مالکیت میکنه، از عالم سلب مالکیت میکنه. خب کلمه بعدی که تو این عبارت حضرت است واژه اسعد است. خیلی این کلمه فوق العاده است. من اسعد الی الله خالصت وعد. اسعد الی الله، چرا میگه اسعد؟ این تعبیر شگفت انگیز که به طرز عجیبی سیر رو نمایش میده، نشان دهنده سعودی بودن سیر در جاده عبادت. سیر سعودیه، کسی که سعود بده. چی رو سعود بده؟ خالص عبادت رو. عبارت شگفت انگیز من اسعد الی الله خالص عبادته دقیقا معادل عبارت شگفت انگیز الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این آیه از غرر آیات قرآن کریمه که سیر انسان رو نشون میده. ببینه، من تا خودم بلد نباشم سیر کنم نمیتونم کسی رو سیر بدم. معلوم مدت هاست دارم راجع به تربیت دینی فکر میکنم، خوام تربیت دینی کنم، اولین چیزی که باید بلد باشم باید خودم رو بشناسم، چون میخوام خودم رو سیر بدم دیگه. شما الان به من میخوای بگی لپتاپ رو تعمیر کن، من اصلا نمیدونم تو این چی میگذره، اصلا نمیدونم درش از کجا کدوم ور باز میشه. حالا شما میخوای من اینو تعمیر کنم، من چه میدونم این تعمیرش چی؟ میگی نرم افزارشو اصلاح کن، من اصلا خبر ندارم این نرم افزار چی هست، کجای این هست، از کجا باید برم به کجا، اشکالش از کجاست. ولی یه کسی هست به قول استاد گرامی آقای هاشمی از لوله اگزوزش میره تو، از کاربراتش میاد بیرون. خب این همه پیچ و خمه اینو بلده، میدونه الان این عیبم از کجاست، اونو باید از کجا اصلاح بکنه. من الان میخوام تربیت دینی کنم، خودم که نمیشناسم هیچ، سیر انسانم که نمیدونم اصلا کجا به کجاست، اینم که هیچ، نه خودم میشناسم، نه جاده رو میشناسم، نه لوازم جاده رو میشناسم، بعد میخوام سیر بدم، بعد نمیشه. میشه چی؟ میشه این جامعه که الان هست. بعد 50 سال این مدلیه، تماشا میکنین جامعه رو، حالا آدم به هم میخوره از هر جایش که قسمت های تربیتی که نگاه میکنه و سایر قسمت ها بخش. چرا؟ چون ما آدم های ناشی دست رو تربیت زدیم. حالا میخواییم تربیت کنی، اول باید انسان رو بشناسم. انسان از تو کتاب نمیتونم بشناسم، کتاب انسان شناسی ما نداریم، مگر یه کتابی باشه که منو به سمت کتاب خودم هدایت بکنه، یعنی سر در گریبانم فرو کنم خودم رو بشناسم، سیرمو بشناسم، سیرشناس باشم. بعد که خودمو شناختم میتونم دیگرانم تربیت کنم. این عین فرمایش پیغمبر شماست و امیرالمومنینه که کسی که خودشو نشناسه دیگران نمیشناسه. کیف یعرف غیره من لم یعرف نفسه. کسی که خودشو نمیشناسه چطوری دیگری رو میشناسه؟ حالا من سیر من و شما کجاست؟ دقیقاً این آیه داره، اصلا این آیه انسان شناسیه. ببین هیچ جاش توش کلمه انسان نمیدونی، ولی انسان شناسی داره انسان رو معرفی میکنه، سیر انسان رو معرفی میکنه. سیر چگونه است؟ سیر دو بخش داره. یک، الیه یسعد الکلم الطیب. امروز صبح زود داشتم میرفتم مدرسه، داشتم به الیهش فکر میکردم، الیهش چرا الیه مقدم شده. شبام خب پاورپوینت درست میکنم. اوضاعی داریم ما. حالا ببینی چقدر این فوق‌العاده است. ما توی ایام محرم به لطف خدا 19 جلسه راجع به کلمات طیب صحبت کردیم. ببینیم میگه اونی که صعود میکنه به سمت حق تعالی کلمه طیبه. خب این مقدم شدن الیه رو تازه امروز صبح فهمیدم. الیه مقدم شده. در زبان عربی و در زبان فارسی تقدیم یه چیزی از جای خودش معنی حصر ایجاد میکنه. مثلا شما میگه سعدی شاعر است، طبق قوانین زبان فارسی اول بعد سعدی رو که نهاده بیاریم، بعد شاعر رو که گذار است. اگه جابجا کنین نهاد و گذاره رو بگید شاعر سعدی است، معنی حصر میده، نمیده فارسی زبان ها شاعر سعدی است، چون حصر نمیده، یعنی فقط شاعر سعدی، شاعر سعدی است. اینجا میگه الیه یسعد، یعنی اگر یک کلمه طیبی تو این دنیا باشه، فقط و فقط این کلمه طیب به سوی او صعود میکنه و کلمه طیب صعود میکنه. اصلا هیچ چیزی تو این دنیا متوقف نیست. کلمه طیب در حال حرکته و صعودم میکنه و فقط هم به سوی حق تعالی صعود میکنه. یعنی پایان سیر کلمه طیب حق تعالی است. و حالا نکته جالب اینجاست که کلمه طیب با وجود انسان ممزوج میشه و انسانه که کلمه طیب رو صعود میده. ببینید چقدر این عبارت فاطمه زهرا سلام الله علیها دقیقه. من اسعد، کسی که صعود بده، ما داریم صعود میدیم. ما چجوری صعود میدیم؟ تو چرخه زندگیمون کلمه طیب رو میگیریم، میخوریمش، با وجودمون ممزوج میشه، همه در ما میبیننش، یعنی میاریمش تو چرخه علم و عمل. و سیرم صعودیه، صعودیش همین صعودی هواپیما نیستا. توی این دنیا چه اینوری برید اونوری، چه اونوری بیاد اینوری، چه برید پایین این میز، چه برید بالا این سقف، سیرتون صعودی نیست. صعود یعنی شما طورتون عوض میشه، یه آدم دیگه میشید. این میشه صعود. ممکن هم از سقوط باشه در درجات شر هلاکت، چون سیر متوقف نیست هیچگاه و برای انسان دو جهت داره، سعادت و شقا. ممکنه سقوط باشه که از پل صراط سقوط میکنن، اینه، نه یه پل اونجا زدن بچهای مهندسی سپاه، بعد مثلا یه جوری هم زدن که اگه مثلا رحیمی رد میشه بشه اندازه باریک به اندازه مو. اینا نیست، اینا تماثیلیه که حقایق عالمو داره میگه. پل مسیر زندگیه، صراط مسیر زندگیه، هر لحظه صراطه. من و شما داریم انتخاب میکنیم، یا به حق یا به باطل. باطل رو انتخاب کردیم، ما در آستانه سقوط قرار میگیریم یا سقوط میکنیم. بعد سیر صعودیه و اونی که صعود میکنه کلمه طیبه. عمل صالح بالا میبره کلمه طیبو. یعنی چی؟ یعنی شما تا وقتی کلمه طیبو تو کارگاه زندگیتون نیارید که بالا نمیره که. خدا رازقه. خب 50 سال پیش میگفته خدا رازقه، الانم میگه خدا رازقه، ولی در عملش حزب رازقه، قدرت رازقه، پشت هم‌اندازی رازقه، اختلاس رازقه. این که خدا رازقه بالا نرفت که. خدا رازقه باید بیاد تو چرخه زندگی، اتق الله باید بیاد تو چرخه زندگی. اگه تو چرخه عملم اومد، اون وقت شروع میکنه به کار کردن. عمله که این کلمه بالا میبره. یعنی من و شما بعد از عمل کردن یه جور دیگه ایم. اون کلمه هم که با ما ممزوج شده یه جای دیگه است، داریم صعودش میدیم، یه جور دیگه میبینیمش. حالا خالص عبادت چیه؟ خالص عبادت، عبادت رو ترجمه کردیم دیگه، گفتیم دست کشیدن از مالکیت. دست کشیدن از مالکیت چیه؟ دو تا سوال میپرسم. دست کشیدن از مالکیت کدومی که از این دوتاست؟ یه کاره یا یه ادراکه؟ که محصول اون ادراکه یه کاره. دست کشیدن از مالکیت یه کاره یا یه نحوه ادراکه؟ که وقتی اومد اون وقت شما دست میکشی. اولیه یا دومیه؟ دومیه. انسان یه نحوه ادراکه. تفاوت من و شما با فاطمه زهرا در نحوه ادراک. عمل صالح عمله، تموم میشه میره. اینه بنزین که میسوزه تموم میشه میره. شما ماشینتون رو بنزین میزنید 500 کیلومتر میرین اونورتر، بنزینه تموم میشه، ولی ماشینه جابجا شده. الان بنده و شما هر کدوم یه سن و سالی ما داریم دیگه، اینجا از کودکان گرامی ببینیم تا پدر و بزرگای ما، خودمونم در جز پدر و بزرگا داریم میشه. خب محصول 50 چند سال عمر من چیه؟ عملام کجاست؟ عملام اینجا سن حاضره، تموم شده رفته. آنچه که مونده ادراک منه. برای همین عبادت این نیست که بره کربلا بره مکه. کربلا و مکه محصولش یه ادراکه. خودتون قبول ندارید، اگه شما ته کربلا مکه برو هم باشید همتون قبول دارید که اگه یکی بره کربلا بیاد تغییری نکنه کربلا رفتنش به درد نمیخوره. درست میگم؟ قبول دارین همتون اینو؟ هی بره کربلا بیاد تغییری نکنه، بدتر هم بشه. این کربلا نرفته که، همه قبول دارن اینو. حتی کربلا بروهای تیر، مشهد بروهای تیر، حتی مشهد نروهای تیر من جز نروهای تیرم، اصلا نمیرم زیارت، خیلی هم کار بدی میکنم، کار خوبی هم نیست. اونه هم که هی بدو بدو میرن زیارت، هممون قبول داریم، ما نروها و شما بروها، که اگه برو برگرد پس این تغییره کجا اتفاق میفته؟ مثلا چاقتر میشه، لاغرتر میشه، اطلاعاتش زیادتر میشه، یا نحوه ادراکش تغییر میکنه، نحوه نگاهش به زندگی تغییر میکنه. خالص عبادت دست کشیدن از احساس مالکیته. این کی اتفاق میفته؟ تو ادراک من و شما. اون وقت مالو میده میره. اما صادق یادتون تو حدیث اونه بصری همون مال و مال الله میدونه. دیگه هر جای خدا هم کرده مصرف میکنه، براش اهمیت نداره. ببینید ادراکش وقتی عوض میشه. من سالها فکر میکردم به این که چرا امیرالمومنین میگه لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اصلا نمیفهمیدم چه جوری میشه یه آدم اینجوری بشه که هرچی بهش میدن شاد نشه، هرچی ازش میگیرن غمگین نشه. من الان خودم اینجوری نیستم، ولی میفهمم الان یعنی چی. اون موقع نمیفهمیدم یعنی چی. الان هزار تا آدم به من میدی خوشحال میشم، ولی این آدم نحوه ادراکش فرق کرده. مثلا این براش مثلا این مونیک میگه آقا امشب کل زباله های تهران مال شما، شما خوشحال شدی؟ زباله های تهران به چه درد من میخوره که من خوشحال بشم؟ بعدم مثلا 5 دقیقه بعدم میگه همه رو ازت گرفتیم، مثلا الان دیگه ناراحت شدم که الان من میخواستم این زباله ها رو ببرم باشه تجارتی بکنم که لن تبور ارزشی برای من نداره. این میشه نحوه نگاه من به زباله. اینا نحوه نگاهشون به مال و جاه و افعال خودشون از اینجا هم رسیدن، نه از مال و جاه. صفاتشون و اصل جانشون این یک کلمه طیبه. دست کشیدن از اینا کلمه طیبه. حالا میخواین صعود بدین، اینو صعود بدین الالله. کجا صعود میکنه؟ در پیچ و خم زندگی. و آنچه به سوی حق تعالی صعود میکنه کلمه طیبه. ببینید خالص عبادت دست کشیدن از احساس مالکیت نسبت به اموری مثل مال و جا و امثال اینا، امور خارجی، افعال و صفات و اصل جان، امور داخلی. این دست کشیدن یک کلمه طیبه. و آنچه به سوی حق تعالی صعود میکنه کلمه طیبه. فاطمه زهرا سلام الله علیها داره میگه اینو صعود بده. صعود بده یعنی چیکارش کنی؟ بیار چرخ زندگی. پذیرش دست کشیدن از احساس مالکیت نسبت به تمامی امور از مال و جاه تا افعال و صفات و اصل جان به دنبال خودش عمل طلب میکنه. عمل میخواد. چند دقیقه قبل از اینکه بیام که تلفن زد، معمولا جواب من نمیدم چون فرصت قبل منبر، یه استرس یادم داره، استرس قبل منبر و بعد منبر و یه هفته قبل منبر. حالا دیگه جواب دادم، حالا رفت تو عالم زر، من حالا استرس جلسه دارم اینجا، عالم زر چرا اونجاش اونجوری میشه؟ هر ولم نمیکه. گفتم عزیز من اینا همه سوال ذهنیه، فرض کن من الان یه جوابی به تو دادم ته جوابهای عالم، تو هم گفتی به به از این جواب، خب حالا تو الان چه تغییری کردی؟ چی کار داری؟ اونایی که تو عالم زر ایمان نیاورده بودن تکلیفشون حالا اونا چی میشه؟ تو مگه مسئول کل عالمی؟ من و تو الان تو این نقطه مسیریم، ما باید سیر کنیم، سیرمون در چرخه علم و عمله. تو حالا جز اونایی که ایمان نیاوردی، برو خدا رو شکر کن 1000 کیلومتر جلوی خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، اهل بیت رو دوست داری، تو برو سیر خودت کن. به تو چه مربوطه؟ گفتم این سوال فضولی ذهنیه، 99% سوالا فضولی ذهنیه. اگه یه وقت از من سوال کردین تو فاز مجازی جواب ندادم یه کی از دلیل داشتین. فضولی ذهنیه. من مسئول فضولی ذهنی که نیستم که، خودت هم نیستی. و خداوند مگه هر سوالی میکنن جواب میده؟ بسیار از سوالا رو تو قرآن جواب نداده. مثلا یه سوال دیگه جواب دیگه داده. میگه اسالونه که قیامت کیه؟ میگه تو چی کار داری قیامت کیه؟ فیما انت من ذکر. قیامت فردا ساعت 10 صبح. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت مرکز زمین کجاست؟ گفت همین جایی که من نشستم. خب حالا حرف حساب مرکز زمین رو میخوای چیکار تو؟ چرا اونا ایمان نیاوردن؟ چون بچهای بدی بودن ایمان نیاوردن. تو چی میگی؟ تو ایمان آوردی یا نیاوردی؟ تو سیرت در چرخه علم و عمله. عمل طلب میکنه به دنبال خودش و یه نحوه زندگی با خودش میاره. اون نحوه زندگی است که سیرش میده. ولی کلمه طیب تا آخرش کلمه طیبه. این قرآن 1400 ساله از آدمون دسته دسته میرن توی باقالیا با همین قرآنی که هست. نحوه از زندگی که انسان خودشو مالک مال و جاه و افعال و صفات و اینا نمیدونه، مالک جاه نمیدونه. یک مسئولیتی بهش دادن میان تعبیر میگیرن میگه خدا به شما رفت. ما خدا حفظ کنه پدر خانوممونو رفته بود خونه آج آقا امجد ما رمزون. خب ما مثلا مهمونی میخواییم بدیم آدم ها میان خونمون، چقدر مقدمات و مؤخرات و تو لحظه آخر هم میگفتش که کیف کرده بود، میگفتش که حاج آقا گفتش که من رفتم خداحافظ، مهمونا رو بره کرده بود رفته بود، میخواست بره نماز داشت گفته بود من رفتم خداحافظ. من این کیف کرده بود که چطور میشه یه آدم بی تکلف، از بی تکلفی این آدم کیف کرده بود. میگفت که حاج آقا میگفت ما قم یه خونه داشتیم خیلی دراز بود خونمون، بعد میگفتش که خونه... ایشون میگفت من به خانواده گفتم که وقتی در میزنن نگین کیه، در واکن میان تو. بعد میگفتش که این خونه ما اینقدر رفت آمد بود، یه شب من رفتم خونه دیدم پر جمعیت خونه، میگه یه جایی کوچولو پیدا کردم اینجا خودم خوابیدم و خیلی جا نبود. بعد میگه صبح شد دیدم یکی یکی مردم بلند شدن رفتن بیرون. گفت اینقدر خونه ما رفت آمد بود، اینا فکر کردن اینجا حسینیه است، اومده بودن شب اینجا خوابیده بودن ظاهرای اصلا مالک نمیدونه خودشو. گفت که اومد پیش امام حسین گفت که کمک میخوام حضرت، گفت 1000 تا بهش بده، 1000 تا. خازن گفت 1000 تا چی؟ گفت 1000 تا چی چیه؟ دینار بدم درهم بدم؟ آخه درهم 10 برابر دیناره، ربع سکه با سکه فرق میکنه، اون 10 برابر اینه. گفت درهم بدم؟ گفت کلاهما اندی حجر، جفتشون پیش من سنگن، ببین اون کدوم احتیاج داره. کلاهما اندی حجر. حالا ممکنه بگن اینا رو خالی بندی شما ساختی، من میگم من مرید اون کسی هم که اینو میگه، این حقیقت که تو عالم موجوده، که اگه امیرالمومنین نبوده نهج البلاغه که هست. تو اینقدر این بازار شبهه اینا زیاد شده، همه چی هم شبهه. آقا مثلا اصحاب امام حسین 73 نفر بودن، حالا 74 نفر بودن، مخصوصا این کارو میکنن، چون که شما وقتی تو یه چیزی شک کردی تو همه چی شک میکنی. یه عمره به ما گفتن 72 تا، ما حالا فهمیدیم 73 تا بودن. آقا اصلا 75 تا بودن، هر چند تا بودن اصلا داست، اصلا امام حسینی نبوده. من مرید اون کسی هستم که همه هستی خودشو برای بشر فدا میکنه. اگه بوده اسمش هم حسین بوده، مرید حسینم. مثلا امام حسین من خواستم مریدش اسمش باشه. امام حسین یه راهی رو باز کرده، من اون راهو برم. میخواد بشر این راهو بره، میخواد بشر زیر بار ظلم نره. این راه، این که حقیقته، این که دیگه مجاز نیست. نهج البلاغه که موجوده در دسته، اینا کلمات طیبه، کلمات طیبه. حالا هر کی گفت، اصلا عمر گفته. یه روز من به حاج آقا امجد گفتم آقا من یه روز برم مثلا دیار سنی نشین، میخوام با مردم حرف بزنم بگم این نهج البلاغه رو عمر گفته، حضرت علی ناراحت میشه. گفت نه، امیرالمومنین نمیاد که خوبه این کتاب زیر نویسش بزنه علی ابن ابی طالب اینو نوشته است، که امیرالمومنین داره این کلمات در جامعه پیاده بشه و این کلمات موجوده و واقعیت اینا و کلمات طیبه، هر چیزی رو روش میکنی. این خودشون مالک نمیدونه، مالک جاه و مال و افعال و صفات و جانش نمیده. این یه نحوه از زندگیه، نامش زندگی توحیدیه. مرحوم علامه طباطبایی میگه فهناک ملک حقیقی هو لله سبحانه لا شریک له فیه لل انسان ولا غیره. یه ملک حقیقی هست که نه انسان نه غیر انسان، هیچ کدوم تو این ملک حقیقی با الله تعالی شریک نیست. این ملک حقیقیه. ما ملک همه که قراردادیه، قرار دادن این مال منه، قراردادیه. ولی چه رفتی؟ ملک حقیقی اونیه که وجودش به منه، بقایش هم به منه، مثل تصاویر ذهنی. یه لحظه من اگه توجه نکنم تصاویر ذهنی در کار نخواهد. این حقیقت عالم نه متعلق به انسانه، نه متعلق به غیر انسانه، متعلق به هیچ کس نیست جز الله. و ملکون ظاهری یا سوری، یه ملک ظاهری سوری هم هست، مثل مالکیت انسان نسبت به خودش. آدم میگه من مالک خودم هم، دلم میخواد، مالک اموالم هم هستم. مانند مالکیت انسان نسبت به خودش، فرزندش، مالش و سایر امور داخلی و خارج. این ملک ظاهریه که حول الله سبحانه حقیقتن، این هم حقیقتن ملک اللهه. کجا میشه پیداش کرد؟ نه تو کتاب دینی و جلسه و کلاس، در درون جان. باید انسان مراقبه داشته باشه از حالات خودش، از سیر زندگیش. این یه جای زندگی به آدم نشون میدن، ما چون سیر داخلی نداریم و بیرون باید زورکی بهمون نشون بدن، فقیر بشیم، نه شکست تجاری بخوریم، شکست عاطفی بخوریم، مردم بهمون پشت کنن، ما اینجوریم. ای ما رو گرفتار بعثا و ذرا میکنن که ما تضرع کنیم. اخذناهم بالبعثاء و الذرا لعلهم يتضرعون. یک میگه خودت مثل آدم تضرع کن که گرفتار بعثا و ذرات نکنن. این آیه داره میگه ما گرفتار مشکلاتشون میکنیم که تضرع کنن. تضرع که خدا نمیخواد ما بریم زاری کنیم، میخواد ما چشممون باز بشه حقیقت عالمو که اوس بفهمیم. حقیقتا ملک از آن الله، به تملیک الله انسان مالکه و بله من اختیار دارم، با اختیار دارم و میفهمم که اختیار دارم، ولی اون تملیک کرده، به سنگ چرا تملیک نکرده؟ مالکیت حقیقی از آن اون، مالکیت انسان به سبب تملیک الله تعالی است به شکل ظاهری و مجازی، به زودی هم باز خواهد گشت. معنی آیه انا لله و انا الیه راجعون اینه. میگه این آیه مرگه، نه این آیه عالی ترین درجات سیر انسانو داره میگه، آیه قاضی گفته اینه. فاذا تذکر الانسان حقیقت ملکه تعالی، زمانی که انسان نسبت به حقیقت مالکیت حق تعالی تذکر پیدا میکنه و رابطه خودشو با مالکیت خودشو، مالکیت حق تعالی رو پیدا میکنه، خودشو ملک تلق پروردگار میبینه. ای مالک من، من ملک تو ام، در ملک تو ام، قائم به تو ام. اینو روی سنگ قبر یکی از علمای اصفهان نوشته. ای مالک من، من ملک تو ام، در ملک تو ام. حالا یا تو سنگ قبرش الان شک دارم، یا اینو زمزمه میکرده، قائم به تو ام. و تذکر ایزن و متذکر و متوجه میشه که این ملک ظاهری که هست مال انسانه، از جمله مالکیتش نسبت به خودش و مالش و فرزندش، به زودی باطل میشه و به سوی حق تعالی برمیگرده. این خالص عبادته اینه، این خالص عبادته. و در نهایت میابه که خودش مالک هیچی نبوده، مالک هیچ بوده، نه حقیقتن نه مجازن. در این نحوه از زندگی نه تنها خودشو مالک مال و جاه و افعال خودش نمیدونه، اسبابم میفهمه که مالک نیستن. وقتی فهمید از درون فهمید، که میگیم نه فهمیدا، ما الان فهمیدیم، شاید هم قبول کنیم، شاید فهمید یعنی یافت. وقتی در درون جان خودش سر کردید، ای من که مالک خودم که نیستم، پس دیگران هم این منن دیگه، اینجا معرفت نفس حاصل میشه. پس بارانم مالک سرسبز کردن زمین نیست، زمینم مالک این گیاهی که میرویانه نیست، معلمم مالک تأثیری که میذاره نیست، منم که در مقام شاگردی دارم تأثیری میپذیرم، مالک تأثیر پذیری خودم نیستم، نه مالک تأثیر گذاریم، نه مالک تأثیر پذیریم. واقعا آدم مالک تأثیر گذاریه؟ یه جایی دارم یه عربی خیلی سطح بالایی درس میدم سید جون، خودم رو کشتم، مثلا میگم این جزوه بهترین جزوه که در عالم بشریت نوشته شده، بعد یه امتحان گرفتم، جالس رو نوشت، جالس میشه نشسته، نوشته نشانیده، بودم مثلا تو زبان فارسی ما نشانیده داریم، اینو نوشتی فکر نکردی که نشانیده اصلا داری یا نداری؟ بعد به خودم میگفتم تو معلمی آخه، این چه شاگردیه تربیت بفرما دیگه. سیبوه یه داداشی داشت، محمد بود، اون منم تو زبان عربی، اینم شاگردم. حال ما معلمی واقعا تربیت کی معلمه، کی مؤثره، کی تأثیر گذاره، کی تأثیر پذیره؟ بعد که فهمید خودش مالک نیست و تأثیر گذار نیست و مالک هیچی نیست، حالا تأثیر یه مصداقه، میفهمه که اسبابم مالک اثرگذاریشون نیستن. ببینید چقدر زندگی توحیدی شیرینه و چقدر زندگی مشرکانه تلخه. در زندگی مشرکانه انسان دائما چشمش به اسبابه و دائما نگران، یا نداره که همش ناراحت دستیابی به اون سببیه که هنوز نداره، یا اگه داره دائما نگران نکنه بپره این سببه، این شغل، یا دنبال شغله که نداره، بیکاره، یا شغله رو داره نگرانه که مبادا این شغل رو از من بگیرن، مبادا فلانی ناراحت بشه، بهمانی به تریج قباش بر بخوره، همه که ماشاءالله به تریج قباشون تو نگاه می‌کنی بر می‌خوره، شغل رو بگیره، امکانمو بگیره، امنیتمو بگیره، یه وقت اعتراضی نکنم ناراحت بشه، کلاهمون بره تو هم. ما ایرانی‌ها کلاً کلاهمون تو همه. وقتی میریم خارج از کشور خیلی معلوم میشه. مثلا پاکستانی‌ها یه مدل بیشتر نیستن، هندی‌ها یه مدل، لبنانی‌ها یه مدل. ما 50 مدلیم. ما ایرانی‌ها نمی‌دونم چرا ما اینجوری هستیم. چه تاریخی داریم. یا شاید خیلی باهوشیم یا خیلی خنگیم یا نمی‌دونم چی هستیم. خلاصه ماها همش به هم همش ناراحتیم، همش مضطربیم، نگران اسبابی که نداریم که چرا نداریم، و در نگرانی از این اسبابی که داریم که مبادا اینو از دست بدیم. اینجاییم ناراحتیم، دلمون میخواد مهاجرت کنیم، مهاجرت میکنیم، ناراحتیم که چرا مهاجرت کردیم. همش ما ناراحتیم، چقدر زندگیمون زندگی تلخیه. ولی این چی کجاست؟ این تکیه به یه جایی داره که اونجا هیچ وقت فرو ریختنی نیست، چون اسباب و مالک نمیده. بارون اومد اومد، نیومد نیومد. قرآن است که باران رزق منو بده، که قرآن است زمین رزق منو بده، قرآن است این هوایی که تنفس میکنم سلامتیمو تضمین کنه، که گیر کردم فعلا اینجا چیکار کنم، من وظیفم انجام میدم. خدا رحمت کنه آقای کریمیانو. آقا هم گفت چون خدمت میکرد تا 90 سالش بود دندونای سالم بود، درسته 105 سالش بود، 15 سال هم داشت دندونای سالم بود. گفت چون همش فکر خدمت به خلق. آقای بهادینی اومده بود بیمارستان قلب، آقای بهادینی سیگار میکشید، حالا همه معنویات آقای بهادینی میذارن که میگن این واقعا یکی از معانیه سیگار بکشیم. حالا ایشون سیگار میکشید، میگفت که دو تا داداش بازاری بودن، یکی دستمو سیگار میداد، یکی از دستمو میگرفت. اونی که سیگار میداد بالاخره اون موفق شد. ایشون سیگار میکشید، کار خوبی هم نیست سیگار کشیدن. میگفت آورده بدنش سال دهه 70 بیمارستان قلب، آزمایش کرده بودن، گفته بودن هیچ آثاری از سیگار کشیدن در ریه‌اش. بعد خودش گفت اونو، گفت به من گفتن که تو سیگار بکش ما ضررش رو ازت برمی‌داریم. من اگه من بگنم نمیکشم چون بدم میاد. سلامتی در دست یکی دیگه است، صحت طول عمر در دست یکی دیگه است، رزق و روزی در دست یکی دیگه است. آدم اگه اینا رو تو عمرش پیدا نکنه بعد همش قصه بخوره دیگه. این اسباب علل، دائما انسان در اضطرابه، مالکیت اسبابم فرو میریزه در چشمش، میبینه اینا همه غیر مستقلن. نه اینکه اسباب اثر ندارن و مکابره با حق که نمیشه کرد. آب میخوری تشنگیت برطرف میشه، غذا میخوری گرسنگیت برطرف میشه، سر کار پول در میاری، اما مستقل نیستن اینا. اینجوری نیست که کار کردن پول بده، بدون کارم پول میاد. این نحوه از زندگی همون عمل صالحه که کلمه طیبه بالا میبره. الیه یسعد البن، چقدر زیباست. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. چقدر قرآن زیباست و چقدر این زیباست. من اسعد الالله خالص عبادته. این کلام از اونجا اومده، اون فرمایش خداوند. این فرمایش یکی نهج البلاغه خونده گفت این احتمالاً شاگرد خداست. این کلام دوم از همون شاگرد خدا اومده. نتیجه عبادت خالص یا دست کشیدن از مالکیت و جاری کردنش در تمام اجزای زندگی اینه که احبت الله الیه افضل مصلحته. خداوند بهترین مصلحتش رو برای این آدم فراهم میکنه. خداوند برای کسی که از مالکیت دست بکشه و در تمام مراحل زندگیش اینو جاری کنه، بهترین مصلحت رو فراهم میکنه. قال محمد ابن علی الباقر علیهم السلام لا یکون العبد عابدا حق عبادته. بنده عابد نمیشه اونگونه که شایسته عبادته، حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه، تا وقتی که از همه خلائق منقطع بشه و به سوی اون رو بیاد. همونو نگفت؟ دقیقا همون. این میشه عبادت. حالا هی بدویم بریم کربلا، بعدم برگردیم به همه اسباب و علل چسبیده باشیم. اگه یک کربلا رفتیم یه رشته یه تکیه به اسبابمون، سببو بازم دست میزنیم و تکیه به اسبابو داریم میگیم، یه رشته یه تکیه به اسبابمون پاره شد، اون کربلاست. کربلا هم نرفتیم، اون پاره شد، کربلاست. کربلا رفتیم. اما کربلا مشکلی ندارم، مالکنم که من ضد انقلاب ضد امام حسین. من با این بدو بدوی جامعه که فکر کرده دین مساویس با مناسک مشکل دارم. این مساوی با مناسک نیست. به خدا مناسک مثل عبادت، مثل دعا، مثل زیارت، اینا بخشی از دینه، اینا پوسته دینه. اگه این پوسته به این مغزی که الان امشب ازش صحبت کردیم و امثال این آدمو نرسونه، نه تنها مفید نیست، مضره. میشه این جامعه ما. مردم هم نمیشه از طریق فقه هدایتشون کنی به اسلام. قبول نمیکنن. بهش بگی رنگ لباست چرا این رنگیه؟ چرا آستنه لباست کوتاست؟ قبول نمیکنن. دلم میخواد آستنه لباسم کوتاه باشه. تو مگه فضولی؟ آستنه لباس من به رنگ لباس من ولی اگه معارف رو به من یاد دادی، من خودم میرم آستین لباسامو درست میکنم. نکردم. خدا نیومده که ما آستین لباسامون کوتاه باشه یا بلند. خداوند اومده که ما این حقایق رو دریافت کنیم. وقتی اینا رو دریافت کردیم، خودمون بلدیم چیکار کنیم. آدم میره مجلس ختم با لباس قرمز میره، میگه من پرسپولیسی ام. مجلس ختم آدم میره رعایت میکنه، خودش میفهمه باید اینجا رعایت بکنه. نمیکنه آدم تو مجلس ختم. طرف وقتی بیاد تو جامعه اسلامی، همه چیز جامعه اسلامی باشه، از نونواییش اسلامی باشه تا شهرداریش تا صدا و سیماش تا مدرسه‌اش، طرف کیف میکنه تو این جامعه و چهار تا قانونم بهش بگن اونم رعایت میکنه. اما وقتی هیچ چیزی نبود بر اساس جامعه، برای چی من باید رعایت کنم؟ هیچ کی چی رعایت نمیکنه، من چرا باید تو هیچ وقت منو رعایت نمیکنی، من تو رو چرا باید رعایت کنم؟ اینه که ما مردم از دنیای فقه نمیشه صحبت کرد، باید از دنیای معارف شروع کنیم. در قدم دوم باید معارف رو در اخلاق من ببینن. در قدم سوم خودشون قوانینم قبول میکنن. فقه قانون این عالم. داستان اینه، عبادت اینه، نه بدو بدو اعتکاف و مشهد و کربلا و مکه و زیارت عاشورا. باید انقطاع از خلق پیدا بکنه. فهین ازن یقول هازا خالص. در این هنگامه که خدا من میگه آه این خالص شد، دیدین حالا حضرت گفت خالص عبادته، یعنی این بنده برای من خالص شد، پس با کرمش اونو میپذیره. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی. لطفانچه تو اندیشی، حکمانچه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد. ببینید این کلمات که گفته اینا قرآن شعره. میگه زین دایره مینا خونین جگرم میده. می کارش چیه؟ می انسان از خودش بی خود میکنه. تا من هستم و مالکیت من هست و تدبیر من هست و رأی و اندیشه من هست، همینه که هست. گفت کجا داری میری؟ گفت میرم کوه. چرا؟ گفت از دست مردم. گفت اسمت چیه؟ گفت ملا عباس. گفت تا ملا عباس هست، همینه که هست. ملا عباس رو میخوای چیکار کنی؟ مشکل مردم نیستم، مشکل خودم هم. می اگه اومد، می چی؟ از خود بی خود شدن. من میرم کنار، اون به جای من میاد، اون وقت مشکل در ساغر مینایی حل میشه. بعد ببین بعدش میگه حافظ شب هجران شد. شب هجران رفت، چون هجران من مزاحم بودم. بینی و بینکه انی ینازعنی، بین من و بین تو، این من داره منازعه را میندازه. فرفع به لطف که انی من البینی، لطف کنی انی رو بردار، من خلاص شم. حافظ شب هجران شد، چرا؟ چون ساغر مینایی حل کرد مشکلو. بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق